أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب بیانات اعلام در این جهت که آیا مقدمات فعل مثل هوی اگر داخل شد مقتضای قاعده این است که اصالت و صحه رو جاری کنیم یا نه، بر اساس آنچه که عرض شد قبلاً شکی نیست که مقدمه شیء غیر شیء، مقدمه غیر ذل مقدم است، این شکی درش نیست. کسی که اهوا و دخل فی الهوی لا یقال انه سجده، اهوا هوی رو آورده نه سجده رو. اما یک مسئله که هست این است که ما داخل شدن در غیر را همون جور که مرحوم شیخ فرمود و ما این معنا رو تقویت کردیم، داخل شدن در غیر محقق تجاوزه، محقق مزیه، محقق خرجه هست که در عناوین روایات داریم. ولذا کسی که بعد از رکوع داخل شده در هوی، هنوز داخل در سجده نشده، این تجاوز عن رکوع و از محل رکوع ام لم یتجاوز، مزا یا لایمزی. خب این شکی نیست که مزا از او گذشته. حالا اگر ما در اینجا این معنا رو بپذیریم که حق همینه از نظر ما، که ما در اینجا در موضوع قاعده تجاوز بخوایم، مزی میخوایم، خرجه میخواییم، دخول در غیر هم محقق تجاوزه. ولذا ولو این لم یدخل فی الجزء البعدی اما دخل فی مقدمت الجزء الاخر، اینجا از این باب دخل فی غیره صدق میکنه. خب اگر این معنا رو ما گفتیم، این طبق قاعده است، قاعده هم همینه، یعنی اگر ما تجاوز موضوعیت داره، اینجا محل گذشت، الان که من وارد هوی سجده شدم محل رکوع طی شد که من شک در رکوع بکنم صدق میکنه. منتها اینجا اگر ما مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیایم و در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بگیم اهوا الی السجود، این اهوا با یهوی فرق میکنه، چون به صیغه ماضی هست نه به صیغه مضارع. اهوا الی السجود یعنی اهوا و سجده، ایشون اینجور بنا کردن، اهوا یعنی هوی رو طی کرده و به سجود رسیده. این معنا که ایشون میفرمایند این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه رجلون در اونجا در خود روایت اهوا الی السجود، روایت رو من اینجا حالا پیدا بکنم، عرضم به حضورتون که قلت لابی عبدالله رجلون اهوا الی السجود، شما هستید و این جمله اهوا الی السجود، ماضی صیغه ماضی دلالت بر تحقق داره نه ترقب، تحقق. اهوا یعنی هوی تحقق پیدا کرده، اما اگر اهوا الی السجود میگیم، الی داره در اینجا نسبت به سجود، یعنی اهوا به سمت سجود، این تحقق پیدا کرد، اما به سجود رسید یا نرسید صدق نمی کنه. اینجا تحقق رو فقط در هوی اثبات میکنه، یعنی این داخل شدن در هوی صدره از او، اما اینکه به سجود رسید یا نه این دلالت نداره، اهوا الی السجود. ولذا فرمایش ایشون که ما بیایم روایت رو به این معنا بگیریم که مراد امام در اینجا که رجلون اهوا الی السجود فلم یدره ارکعه انلم یرکع قال یرکع، اینجا هیچ منافاتی با اون صحیحه زراره نداره، این شک فی رکوع بعد ما سجد، اینا دو چیز متفاوته. اینجا هوی داره، احوا داره. احوا به صیغه ماضی یعنی تحقق هوی. بعد ال رکوع داره، ال رکوع غیر از وصل ال رکوعه. اینجا فرمایش ایشون تمام نیست، یک معنا. معنای دیگر که در کلام سیدالاستاد بود که آیورم متعرض شدن، این که ما در اینجا بیایم اطلاق و تقیید درست بکنیم، بیایم بگیم در صحیحه زراره داریم ان شک فر رکوع بعد ما سجد، و در اینجا داریم در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله احوا الی السجود، رجلون احوا الی السجود. احوا الی السجود رو ما اینجا بیایم اطلاق درش قائل بشیم، یعنی احوا الی السجود شامل می شود مرتبه اول هوی را و مرتبه آخر هوی و دخول در سجده را، اطلاق داره. بعد بیایم بگیم صحیحه زراره میاد تقیید میکنه این اطلاق رو به بعد از سجود، که این در بیان سیدنا استاد بود رضوان الله علیه. این هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه همون جور که آیورم روز قبل توجه کرده بودن که عرض کردم عرض بکنیم، در اینجا احوا الی السجود تحقق هوی هست. تحقق هوی، هوی مراتب داره. من دولا که میشم از حالت جلوس یا از حالت قیام که میشینم میخوام برم سجده، یه قدری دولا میشم، بیشتر دولا میشم، بیشتر تا وقتی که وضع الجبهه علی الارض بخوره. این مراتب داره. مراتب در اینجا میاد از همون مرتبه اول شروع میشه تا اون مرتبه آخری که بعدش وضع الجبهه علی الارضه. درست شد؟ احوا اطلاق داره در جمیع این مراتب، اما نسبت به اون آنی که وضع الجبهت علی الارضه نسبت او اطلاق نداره، نسبت او اطلاقی نیست. ولذا خود ایشان جوابی که از مرحوم نائینی دادن جواب خیلی قوی بود. ایشون فرمودن این روایت مقید زمانی میتونه تقیید بکنه که طبیعت محفوظ باشه و بتوانه دلیل مقید تحفظ بر اصل طبیعت داشته باشه. در اینجا اصلا ما طبیعتی نداریم که شامل خود سجود بشه و بعد بیایم بگیم دلیلی که مثل صحیحه زراره هست میاد اینجا این رو تقییدش میکنه به خصوص سجود. اینجا اصلا شمولی در سجود نداره. اینجا اطلاقی وجود، اطلاق هست، اما اطلاق نسبت مراتب هویه. اون آخر مرتبه هوی که بعدش دیگه وضع الجبهه علی الارضه، در اون آخر مرتبه هوی تمام میشه. اطلاق به بیرون از خودش که نمیتونه درز بکنه و سرایت بکنه. بنابراین فرمایش ایشون که در اینجا تقیید ما داریم، این فرمایشم تمام نشد. ولذا ما اینجا چه کنیم؟ ما از نظر قاعده اگر قائل شدیم همون جور که عرض کردم که اینجا ما عنوان تجاوز بخوایم، ما عنوان مضی و خروج بخوایم، به مجرد دخول در هوی کفایت میکنه، تجاوز صدق میکنه. این طبق قاعده است. روایتی که در اینجا از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله وارد شده بود، روایت اولش همین روایتی که خوندیم، رجلون احوا الی السجود فلم یدره ارکع ام لم یرکع قال قد رکع، این هم دلالت میکنه بر همین قاعده، یعنی مطابق همین قاعده است، مؤید این قاعده میشه. درست شد؟ مؤید قاعده که شد، روایت دومه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مطابقت نداره با این قاعده و مطابقت نداره با این روایت اول خودش. چرا؟ چون اونجا کسی که سر از سجده برداشته در روایت دوم از امام سوال میکنه، سجده بود مثلا سر برداشته در حالت بین وضع الجبهت علی الارض و جلوس بعدش شک میکنه، از سجده املا، یکی. و بعد دوباره سوال میکنه، اینجا در سجود بود، سر برداشت، منتها جلوس نداره بعدش. خصوصیت روایت اینه در دو رکعت سوال میکنه، در مثل رکعت دوم بعد از سجده جلوسه، اما در رکعت سوم بعد از سجده قیامه. ولذا یه سوال در حالی میکنه که سجده به جا آورده، میخواد پاشه قبل از اینکه بشینه، یعنی در اون حالت خمیدگی بین وضع الجبهت علی الارض و سجودش، اینجا شک میکنه که آیا سجده به جا آورد یا سجده به جا نیورد. خب این مثل حبیه، عرضم به حضورتون که لسجود دیگه، اینجا در واقع یک حالت آمادگی برای جلوسه، چون من بلا فاصله بعد از وضع الجبهت علی الارض که منتقل به جلوس نمیشم، این طی میشه یک مرحله ای. اون مرحله اگر شک کرد، امام میفرماید به شکش اطلاع بکنه، یعنی این دیگه بنا بگذاره بر سجده اصالت و صحه جاری کنیم. نه، سوال دوم که میکنه در مثل رکعت سومه، سر از سجده برداشته، نهوز الالقیامه، قبل از این که به قیام برسه، هنوز قیام وارد نشده که جزء بعدیست، نهوز قیامه، در حال نهوز الالقیام شک کرد سجده آورده یا سجده نیورده. امام میفرمان نخیر، نیورده، دوباره بیاره، اعتناب شکش بکنه. خب در اینجا این روایت میشه خلاف قاعده، این روایت خلاف قاعده است. اگر ما هیچ بلایی نتونیم سر این روایت بیاریم که ظاهرش اینه نمیتوانیم، چون روایت موثقه است، همون جور که گفتیم اگر صحیح نباشه گفتیم موثقه است، این روایت هر دو تا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم یه سند داره، ولذا این روایت دوم میشه خلاف قاعده. فرض اینه اون فرمایش مرحوم صاحب وسائل برای توجیه روایت هم نپذیرفتیم که این در مورد کثرت صحبه، او تمام نبود و حق همینه که تمام نیست، این روایت میشه روایت معتبر. وقتی روایت معتبر شد با قاعده هم نمیسازه، ما چه میکنیم؟ ملتزم به قاعده هستیم، روایت اول عبدالرحمن مؤید ماست، اما روایت دوم عبدالرحمن یه تعبد خاص از امام که میفرماید استثناءً در جایی که قبل از جلوس هست و قبل از قیام در حال نهوز اگر شک در سجده کردی به شکت اعتناب بکن، یه تعبده، یه تعبده، روایت و کارش نمیتونیم بکنیم، تعبده. وقتی تعبد شد همون، بله من کار ندارم، حالا امام اینجور، بسیار خوب، اجازه فرمایید، نه اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، احسنت، حوصله میکنید کمی؟ اجازه میفرمایید. بعد از سجود این که دلیل بر جلوس داریم یا نه اول کلامه، اجازه فرمایید. حالا اجازه، خب حالا اجازه فرمایید، ببینید حالا ما بحث فقهی میکنیم، فتوا نمیخوایم بگیم، ما نگید مثل سنی ها میشه، ما اینا کتابای فقهی رو ملاحظه بفرمایید، اخبار رو. این که در مثل رکعت سوم و چهارم من وقتی سجده بودم بعد بلند شم جلوس نداشته باشم، مشهور فقها مخصوصا قدما اینه، توجه فرمودید، حتی بعضیا جلوس رو خلاف نظر مشهور دانستن، اما متأخرین بیشتر نظر دادن، ولذا این روایت رو اونجور در نظر بگیرید که امام دو حالت رو در نظر میگیره، یکی وضع الجبهه علی الارض، من بلند شدم مثل رکعت دوم بعد جلوس بکنم تشهد، یکی این که بعد از سجده بعد پاشم، جلوس موضوعیت نداره، این فرض رو در نظر بگیرید. ولذا این روایت دوم عبدالرحمن تعبدی میشه، درست شد؟ و مرحوم صاحب مدارک هم همین رو میگه، یعنی مرحوم صاحب مدارک در مورد حویل سجود میگه اونجا به شک اعتنا نکنه، اما در این دو مورد به شک اعتنا بکنه، و اعتراضی هم که مرحوم صاحب حدائق به ایشون داره این اعتراض به جا نیست، طبق این عرضی که کردیم. خب اگر ما آمدیم این وجه رو اختیار کردیم، یعنی گفتیم حبی و داخل شدن در مقدمه جزء محقق تجاوزه، محقق خروج و مضیه. خب اینجا یه قاعده کلی داریم، اگر این رو بگیم با خود مثل صحیحه زراره چه کنیم که در صحیحه زراره میگه رجلون شکف رکوع بعد ما سجد، خوبی رو نمیگه اونجا مثل بعضی از آیون که آمدن در همین مباحث گفتن، گفتن فرمایشی که امام صلوات الله و سلامه علیه در اول داره قبل از اینکه به کبرا برسه از باب تمثیله، این از باب تمثیله. امام در کبرایی که بعد از ذکر تماثیل میفرماید، میفرماید یا زراره اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن، شیء صدق میکنه بر دخول در مقدمه، دخول در شیء هست و دخلت فی شیئن. ولذا میتونیم اینجا کمکم بگیریم که امام مثلا در همین تمثیل ها تشهد رو ذکر نکردن، نفرمود رجلون سجده و بعد از سجده در حال تشهد شکر در سجده، تشهد رو ذکر نکردن، سلام رو ذکر نکردن. زراره است، زراره بیان امام نیست، بیان زراره است. زراره میاد این مثال های بارز رو میگه، یکی یکی ذکر میکنه، وسط کار امام جلوش رو میگیره تا به سجده میرسه. رجلون شکف رکوع بعد ما سجد، امام میگه سب کن زراره، این نمیخواد تکرار بکنی برای ما. اذا دخلت من شیئن، اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن، اینو بعد از باب تمثیل بگیریم. یعنی بیان زراره، بیان زراره موضوعیت نداره، سکوت امام در مقابل بیان زراره اینجا فقط این اسباب تمثیله. این حالا شواهدی هم داره که میایم میگیم، این یک عرضی که بکنیم. یک اشکال اینجا هست، بفرمایید. بله بله ولذا خاطرتون هست سیدون الاستاد تنافی قائل شدن بین صدر و ذیل، خاطرتون هست دیگه، روایت از کار انداختن. خب اشکال داره میگیم، الان اشکالو میگیم، حوصله کنید، الان اشکالو میگیم، همین اشکالی که میخواییم بگیم. این عرض اول که معلوم شد چیه، ولذا ما بیاییم مثل صاحب مدارک قائل بشیم که داخل شدن در مقدمات اجزا از جمله هوی سجود این موضوع جریان قاعده است، الا در مورد نهوز و شک در سجود قبل از جلوس، اونجا تعبدن امام میفرماید نخیر به شک اعتناب بکن و قاعده جاری نیست، چون روایت و کارش نمیتونیم بکنیم. درست شو؟ اشکال اینجا وجود داره که این اشکال روز قبلم اشاره کردم که عرض کردم بعد میاد. اشکال عبارت از این است که اساسا اگر ما بیایم در اینجا بگیم قاعده تجاوز، قاعده فراغ، یا مثل شیخ که قاعده اصالت و صحه یه جا گرفته، این در جایی جاری میشه که شخص جزئی رو آورده بعد داخل در جزء دیگر بشه، و بچشم اینه که وقتی جزء رو آورد و داخل در جزء دیگر شد، این دخول در جزء آخر موضوعیت داره، نه این که فقط محقق تجاوز باشه. از چه نظر موضوعیت داره؟ از این نظر که وقتی داخل در جزء بعدی شد دیگه فرصت تدارک جزء قبل رو نداره، و الا اگر فرصت تدارک داره خب دیگه معنا نداره که بگیم به شکت اعتراض نکن. شما در اینجا هنوز سجده نیوردی، شک در رکوع کردی، الان شک در رکوع داری، برگر رکوع تو انجام بده، بیا به سجده، مانعی نداری از رکوع آوردن که. ولذا قاعده تجاوز رو اساسا ما بیایم اختصاص بدیم به اون جایی که داخل در غیری بشه که با وجود اون غیر دیگه امکان تدارک جزء مشکوک وجود نداره. درست شد؟ اگر این رو بگیم خب قول اول دیگه به هم میریزه. چرا؟ مقدمه جزء کافی نیست، چون وقتی من داخل در هویگی لسجود شدم، داخل در سجود که نشدم، رکوع میتونم انجام بدم، پس جای قاعده تجاوز نیست. درست شد؟ بنابراین ما بیایم در اینجا بگیم اون چه که در روایت دوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله داریم او طبق قاعده است که میگه بعد از سجود قبل از جلوس اگر شک کرد به شکش اعتنا بکنه، اصالت و صحه جاری نیست یا در حال نهوض. درست شد؟ و روایت اول عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو اونو بیایم تعبد بگیریم. او تعبدی است که امام در اونجا تعبد میکنه که اگر شک اندل هوی کرد به شکش اعتنا نکنه. بله. بله. نه اجازه، حالا اجازه اگر نه، حالا ببینید، نه ببینید، فرمای شما درسته، همین عرضی هم که ما کردیم همین بود. منتها ما چی گرفتیم؟ دخول در غیر ما محقق تجاوز گرفتیم، محقق مزی گرفتیم. درست شد؟ اینجا اشکال اینا حوصله کنید، رد میکنیم اشکال رو. اشکال میگه نه، دخول در غیر نه از باب محقق تجاوزه، بلکه دخول در غیر از این بابه که دیگه راه تدارک وجود نداره. درست شد؟ این حرف اشکالاتی داره. از جمله اشکالات این است که در روایت عرضم به حضورتون که چند تا مورد اینجا من اگر پیدا کنم عرض کنم، در روایت ما در کلام اصحاب ما این رو داریم که اگر شخص سجده به جا آورد بعد داخل فی تشهد شد در رکعت دوم یا رکعت چهارم، شک نیست همه آمدن گفتن تشهد جز اون، و دخول در تشهد دخول فی غیره هست، فتوا هم هست، فتوا هست، ولذا همه فتوا دادن اگر داخل در تشهد شد و شک در سجود کرد اینجا به شکش اعتنا نکنه و اصالت و صحه جاری میشه، در حالی که هنوز با وجود آوردن تشهد محل تدارک از بین نرفته. من دارم تشهد میخوانم، اگر این قاعده نبود تشهد میخوانم، حتی تشهد تمام شد، شک کردم سجده آوردم یا نه، اگر قاعده نبود و جاری نباشه در اینجا باید برگردم سجده رو انجام بدم دوباره تشهد بخونم. تشهد اضافه میشه، اضافه یه سهویست، بعدن سجده سهو به جا بیارم، همه فتوا میدم. غیر از اینه؟ اگر شک کردم در تشهد داخل در سلام شدم، اینجا شکی نیست که آیون همه فتوا میدن با دخول در سلام خرج از تشهد و دخل فی غیره، فتوا هست، دخل فی غیره، نباید به شکش اعتنا بکنه، در حالی که در حال سلام داخل سلامم شدم اگر شک کردم تشهد آوردم یا نه جای تدارک از بین نرفته، بعد برگردم تشهد رو بیارم دوباره سلام رو شروع بکنم. این هستی که و ها کذا. تندتر از این اشکال این است که اگر شک کف رکوع بعد ما سجد، اما سجده اول، خوب عنایت فرمایید اشکال رو، سجده اول رو به جا آورد، یه سجده دخل فی سجود دیگه، این که دیگه خوبی نیست که، دخل فی سجود، سجده اولم به جا آورده، شک کرد که رکوع رو به جا آوردم یا نیاوردم. وظیفه چیه؟ فتوا. ببینید باید برگرده رکوع انجام بده، بعد بیاد دوباره دو تا سجده انجام بده، یه سجده اضافه ای که آورده میگن سجده سهویه، بعد از نماز سجده سهو به جا بیاره. خب اینجا حتی مورد روایت زراره هم هست، رجلون شکف رکوع بعد ما سجد، محل تدارک نگذشته. عنایت فرمودید؟ مضافاً به این که در خود صحیحه زراره مطلبی که ما داریم، اولی که شروع میشه رجلون شکف الاذان بعد ما دخل در اقامه، خب داخل شد در اقامه، اینجا وقت تدارک اذان با دخول در اقامه از بین رفته؟ نمیگن آقا این فتوا نمیدن. حتی اگر تکبیر گفت وارد نماز شد، شک کرد اقامه آورده یا نیورده، حتی حالا صورت شکش رو نمیتونیم بگیم، اما میگن اگر دید اقامه به جا نیورده نماز رو بشکنه بره اقامه انجام بده، محل تدارک از بین نرفته. ولذا ما ریشه ای این اشکال رو باید حل کنیم، این که ما بیایم بگیم معیار و میزان در قاعده فراغ و تجاوز در اصالت و صحه این است که داخل بشود در غیری که دخول در اون غیر مانع از تدارک باشه، این تمام نیست. این به این به اصطلاح مواردی که عرض کردیم، حتی به خود اینجا اگر این حرفو بخوایم بزنیم، باید اجراء قاعده در تشهد، در قنوت، در قنوت صاحب عربه که فتوا میده همه هم فتوا میدن، دیگران در قنوت وقتی من شک کردم اینجا حمد رو خوندم یا نخوندم، قنوت رو باید ول کنه بیاد حمد رو بخونه، سوره رو بخونه، محل تدارک نگذشته. اما همه اعلام آمدن قاعده رو جاری کردن، ولذا چون در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه در صحیحه زراره قنوت نیوردن، تشهد نیوردن، سلام نیوردن، هیچ کدام از اینا رو نیوردن، این از باب تمثیل که میگیم، اونم کلام راویه، و بعد امام وسط کار کلام زراره رو قطع میکنن تا به سجود میرسه، قبل از اینکه به تشهد و سلام برسه، یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء، امام میخوان بفرمایند در اینجا اونی که موضوعیت داره صدق تجاوز دخول در شی از باب اینکه محل قبلی گذشته باشه، نه محل تدارک گذشته باشه، اصلا محل تدارک موضوع نیست. خب اگر این اشکال باشه، اینجا ما اگر اشکال رو بپذیریم، همون جور که گفتم جای تعبد تفاوت میکنه، مختصای قاعده این میشه که عند دخول در جزء جزء در مقدمه جزء قاعده جاری نشه، وقتی قاعده جاری نشد روایت اول عبدالرحمن تعبد میشه، اما ما قول اول رو ترجیح میدیم. قول اول یعنی ما همون جور که گفتیم بنا گذاشتیم در اینجا داخل شدن در مقدمه جزء ولو دخل فی سجده نیست، اما محقق تجاوز هست، محقق مزیگ هست، محقق خرجه هست. وقتی این شد، این تلفن چیه؟ خاموش کنید، تقاضا میکنم. اینجا محقق تجاوز هست، وقتی محقق تجاوز هست لا محاله، ما در اینجا مشکلی در جریان قاعده نداریم و فقط روایت ثانیه عبدالرحمن رو، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، حمل میکنیم بر تعبد خاص. عرض کردم اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی که روایت اول رو برگردوندن به اینکه مراد از احوا یعنی سجده تمام نیست، فرمایش سیدون الاستاد که قائل به تغییر شدن تمام نیست، بلکه در اینجا همون مطلبی که به عنوان مقتضای قاعده گفتیم که داخل شدن در مقدمه جزء بعد ولو داخل در غیر به معنای داخل در جزء بعدی نیست، اما غیر به معنای شی صدق میکنه و محقق تجاوز هم هست، و همون فرمایش مرحوم شیخ که ما در اینجا تحقق تجاوز رو بخوایم، این عرض ما در اینجا ظاهرا.
بله
نخه مقدمه تولیدی. ببینید شما دولا شدید پشیمون میشید از سجده کردن، بلند میشه دراز میشید. نه ببینید مقدمه تولیدی، نه مقدمه تولیدی مثل ماشه هست، دست گذاشتید رو ماشه الان زدید تیر شلیک میشه، این تولیدیه. اما اینجا تولیدی نیست، در مطلب تولیدی نیست. خب ظاهرا این مطلب دیگه چیزی اینجا عرضم به حضورتون که باقی نموند. عرضی که کردیم این امر چهارم تمام شد. بنابراین ما قاعده تجاوز را عند دخول فی مقدمت الجزء الاخر مثل هوی ما میپذیریم، مطابق قاعده است در همه موارد. فقط چیزی که وارد شده روایت ثانیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، در دو مورد تعبدن قاعده جاری نمیشه و فتوا میدیم اونجور. درست شد؟ این امر هم تمام شد. امر بعدی که وارد میشیم، دو تا سه تا امر دیگه باقی مونده که اونا خیلی حرف نداره. امر بعدی که وارد میشیم، ما اذا شک فی الجزء، مثلا در جزئی که آورده، و دخل فی الجزء الاخر، اگر شک در شرط بود آیا موضوع قاعده هست یا موضوع قاعده نیست. شک انواعی داره، این رو بحث می‌کنیم، این بحث بعدی ماست. و السلام علیکم و رحمت الله.